أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا. عرض شد به این که عده‌ای از روایات رو علما آوردن در بحث به حساب فضولی، و این مطلب عرض کردم تا اونجایی که من تا حالا دیدم، با سازگی هم نگاه میکردم کلمات اهل سنت رو، از صحابه و تابعین چیزی ندیدم در باب فضولی، از صحابه و تابعین. اما در اهل فقها چرا؟ از شافعی داره، از مالک داره. از شافعی گفتن مثلا در قدیم میگفته فضولی باطله، در جدید گفته درست یا به عکس، در جدیدش هم دو قول ازش نقل شده، از مالک هم داره. یعنی به هر حال در مجموعه اقوال فقها، چه معاصرین امام صادق، چه مخصوصا معاصرین موسوی جعفر حضرت رضا، هست هادی که خیلی تاثیرگذارن در فضای فقهی شیعه، این بحث فضولی کاملا مطرحه، کاملا مطرحه. و عمده دلیل اونها هم از که از همون اول لا تبع ما لیس عندک، که پیغمبر فرمود لا تبع ما لیس عندک، هم از حدیث حکیم رحزام نقل میکنن، هم حدیث عبدالله پسر عمرو عاص، که دیگه من توضیحات کافی رو عرض کردم، روشن شده، احتیاج نداره دیگه بیان بکنیم. و خیلی هاشون این حدیث عبدالله رو هم صحیح میدونن، حدیث حکیم هم صحیح میدونن دیگه. چون من بنا ندارم تو بحثای اهل سنت و صحت و مناقشات، من اون روز یه نکته رو عرض کردم ناقصون توی مناقشاتی که علمای ما دارن با اهل سنت، به نظر من اینجور میاد، رو نمیدونم دیگه، اختیار هر کسی، مثل فضل ابن شازان ما کم داریم، چون پیش علمای طراز اول اهل سنت حاضر شده، واقعا هم این چیز عجیبی عجوبه ای. یعنی ایشون در مباحث حدیثی اهل سنت مثل طراز اولشون فکر میکنه، خیلی عجیب. ما براتون خوندیم، چند روز خسته شدیم، خود او هم شما خسته شد، اما او در ریشه هاش هم کار میکنه، خیلی عجیبه. ولی غیر از این که در مسائل عقلی هم ایشون معقول هم وارد میشه، یعنی مسائل مثل اصول اینا هم وارد میشه. اصلا در آثار ایشان به نظرم نجاشی داده، در رسالتون فی العلم اگر باشه، واقعا در قرن سوم ایشان در مثلا تفسیر علم رساله‌ای داشته باشن، خیلی شخصیت فوق العاده است که کاملا قابل استفاده از وجود ایشان انصافا. و در حدیث اهل سنت جزء طراز این، خیلی من ندیدم تو در شیعه، من ندیدم، ولی اگر آن دیده باشن، حال مثل بنده این چند روز خوندیم قال قال، اما این نسبت به کار فضل و شازان بلا مسائل و فعل علم علای حالین فضل و شازان، و از اون طرف هم در حدیث شیعه فوق العاده است. اینم خیلی عجیب، خیلی عجیب. اصلا یه عبارتی داره که تا مثل ابن ابی عمر و یونس حجت الهی در حدیث شیعه بودن، بعد از اونا من حدیثم، من حجت، خیلی واقعا یه حدیثم از امام عسکری است، اینی اقتب تو اهل خراسان به مکان فرد، من قبطه میخورم، امام عسکری اصلا مبالغه بر بودن، من قبطه میخورم اهل خراسان به خاطر فضل وجود فضل شازان در میان خود. خیلی عجیبه تعبیر امام صلوات الله سلام علیه درباره فضل شازان. و عجب از اینا که قومی ها با این فاصله نبود، خب این نیشابور تا قم خیلی نرفتن از ایشان در نیشابور اخذ حدیث بکنن، مصادر اصحاب دعوان، اینم خیلی دردآور. انسان یکی در نوشته شده ابراهیم و هاشم ازشون حرکت، گفتیم در محرقاتش ثابت نیست، یه حدیث واحد نام روشن نیست، ابراهیم و هاشم منویس ازشون حدیث، اما این اقتضا میکرد که بزرگان قوم برن در نیشابور ازشون کسب علم بکنن. ها ظاهرن تفکر و اصولی و عقلی و اینها مانع شده، یا چون با حدیث اهل سنت بخلوط شده، چون ما مثلا سعد بن عبدالله هم داریم که از بزرگان حدیث اهل سنت گرفتن، اما مثل فضل نیست. راجب یکی از علماست نجاشی میگه که ایشون گفت من حدیث اهل سنت هم مراجعه میکردم، شیعه بعدن داره خلط میشه، سنی‌ها رو ول کردن، شاید اینا تصور میکردن که ممکنه خلطی شده باشه، و الا انصافا فضل بن شازان با این دقت، و مخصوصا ایشون بغداد بوده، و اصلا ایشون میگه ابن فضال پدر، ابن فضال پدر خب خیلی شخص جلیل و قدریه، اصلا به لحاظ جلالت شأن و معنویت و مقامات از پسر به مراتب جلوه، پسر شاید علمیاً بر پدر مقدم باشه، یعنی علی، خصوص علی ابن حسن، این دارن که که اصلا وقتی ایشون در بیابان نماز میخوند وحوش دور برایشون جمع میشده. خیلی مقامات معنوی خوبی داره ابن فضال پدر. و فضل در اون وقت یک جوان 17 ساله بوده، میگه ابن فضال پدر میاد اتاق من برای اینکه برای من حدیث نقل کنه. خیلی عجیبه. بعد میگه که داماد طاهر ابن فلان که مال خلیل والی خراسان بود آمد بغداد، بزرگان دیدن شدن، ابن فضال دیدن شدن، میگه این عظمت این شخصه که دیدن اون نمیره دیدن من میاد، میاد تو اتاق برای من حدیث نقل کنه. ابن فضال پدر که در اون مقام نه واقعا انصافا. وقت من عرض کردم یه مقدار زیادی آثار ایشون هم الان در کافی داریم، مخصوصا آثار عقلی ایشون، اصولی ایشان، بحث اصولی ایشون هم در کافی داریم، جلد 6 کافی. یه مقداری هم آثار فقهی ایشان رو در تهذیب در جلد 9 در بحث ارث قال فضل و چازا مرحوم شیخ نقل کرد. مثلا مرحوم کلینی آثار فضل رو نرفته از مثلا از محمد ابن اسماعیل هم که نیشابوری خودشن، حالا ایشون قوم آمده یا کلی نفته نیشابور، فضل فوت کرده بوده از ایشون، چون فضل هم دوره امام عسکریه، زنه که دو ماه قبل از امام عسکری فوت ایشانه، یعنی 260 فضل تاریخ وفاتش معینه 200. خب مثلا فرض کنید یه حدیثی از در باب ارث که طاووس نه من نمیخوام وارد بحثش بشم. خب این بین اهل سنت بود. بخاری که امام در شأن انصافاً هم خب بین اهل سنت بخاری فوق العاده است، میشه این کارش کرد. این امام بود، این ایشون این حدیث قبول کرده. بخاری اون حدیث آورده در کتاب با صحیحش بود. از فضل 4 سال بعد از بخاری وفاتشه. بخاری 256 ایشون 260. و کاملا هم واضحه. یعنی استاد مشترک با مثلا محمد ابن یحیی نیشابوری هم بخاری پیش او حاضر میشده هم فضل میشه. همچون فضل چون شیعه بوده شناخته نمیشده. موقع بخاری امام فل حدیث اندام. علی حال میخوام بگم اینطور نیست که وقتی یه حدیثی رو محدثی نقل میکردن از طاووس بخاری اونو قبول کرده. فضل اونو میاره تو همین بحث ارث میاره. شیخ طوسی ازش نقل. بعد میگه این حدیث اشکالش اینه، اشکال در حدیث از مبانی اهل سنت، اونا مبانی ترازه از راه خیلی عجیبه از راه اهل سنت اشکال میکنه، دقیق نه یه مال سنی هاست. بعدها قرن چهارم و پنجم و اینها در میان اهل سنت همین اشکال فضل به بخاری میکنن، خیلی عجیبه. همین اشکالی که فضل ابن شازاد به بخاری کرده اشکال فنی خودشون حدیثی، الان نمیخوام وارد بحثش بشم. همین در فتح الباری، در فتح الباری که در شهر صحیح بخاری و قال فلان و فلان که این حدیث در بخاری اشکال داره، همون اشکالی که فضل میکنه، خیلی عجیبه. اصلا ببینم خب نمیری سنی این شیعه بوده، اصلا با اونا ارتباط مجلس و استاد حاضر میشدن، نه اینکه حالا مثلا با هم دارن. دقت کردی این واقعا جزو عجایب نه ملتوی. چی میخوام بگم؟ یه حدیثی رو مثل بخاری قبول بکنه و فضل بیاد رو مبانی خودشون اشکال بکنه، دقت میکنید؟ ما غالبا میگیم این طریق از طریق عامه است فلان قابل ردش میشیم، از روی مبانی، مبانی هم ترازه اول نه مبانی عادی. و بعد از فضل ابن شازان قرنای بعدش اسم برده فتول به قال فلان فلان که این اشکال به بخاری وارده.
چون این فتول
باری
اسم فضل
رو نیورده. یه فضل ابن شازان رازی داریم از اهل سنتی، باید اشتباه نشه، باید نیشابوری شیعه اشتباه نشه. از فضل ابن شازان تصمیم فضل اساسا عربی، از عرب یمنه، از عشیره ازده، وانگه در نیشابور بوده خودش و پدرش اهل، یعنی اساسا ایرانی نیستن، پارس نیستن، اساسا عرب یمنی هستن، از ازدیا هستن. علی حال این واقعا من چون یه روزی اسم بردم نشد این قصه رو کامل بگم، به خاطر احترام مقام فضل گفتم این نکته رو عرض بکنم. خیلی فوق من الان یادم نمیاد در میان شیعه کسی داشته باشیم به اندازه ایشون احاطه به مبانی اهل سنت روی تراز اول خودشون، نه ما، و در این حال هم بهترین کتاب‌های شیعه رو ایشون نقل کرده. لیکن متاسفانه نسخی که به قم رسیده خب هم اشکال داره که میگن محمد ابن اسماعیل استاد کلینی شناخته شده نیست. یعنی خیلی هم عجیبه که مرحوم کلینی از محمد اسماعیل زارم بد نیست، خب استاد ایشانه، واسطه بین مرحوم کلینی و بین فضل محمد ابن اسماعیله که احتمال نیشابوری باده، بیتفر باشه، بندفر باشه، داخل چند تا ضرب داره اسمش کرده. ایشون رو خیلی نمیشناسیم، و این هم یکی از مصیبت ها. بهترین نسخ کتاب ابن ابی عمر ابن فضال پدر خیلی عجیبه، یعنی واقعا وقتی انسان نگاه میکنه یه جوان 17-18 ساله رو مثل ابن فضال پدر، با اون ابن فضال اواخر عمرش بود، کان شیخن کبیر، چون ابن فضال یا 222 یا 224، این حوادث باید 218-19 باشه، یعنی 4-5 سال قبل از وفاتش. خیلی مهمه برای این که نشر حدیث اهل بیت بشه، میرفت در اتاق این در همون مسافرخانه که بود، خانه که بود، درش احادیث رو نقل میکرده برای فضل ابن شازان قدس الله سره. علا ایه حالا چون اون روز اسم بردن، چون من چند روز خوندم دیدم خسته شده، منم خودم خسته شدم، میخوام بگم آقا در میان علما ما بعضی در این حد بودن، نه اینکه خسته نمیشدن، اصلا جانانه با اونا وارد بحث میشدن، در یک تراز بالایی وارد بحث میشدن، در یک سطح بالایی، یعنی با مثل بخاری اونا در افتادن و انصافا هم خیلی جای توجه. و متاسفانه اون چیزی که الان از ایشان به ما رسیده از نسخه خوبی داره دیگه، ایشون کتاب ابن ابی عمر داره، اصلا میگه حجت بعد از ابن ابی عمر منم، تا اونا بودم اونا بودم بعدش خدا، لکن متاسفانه استفاده خوبی از ایشان نشده، یعنی نسخه ابن ابی عمر ایشان خیلی در قم رواج پیدا نکرد، کلی ازش نقل میکنه. صدوق هم رحمت الله علیه میره نیشابور از یک محمد ابن عبدالواحد ابن عبدوس، عبدالواحد ابن محمد ابن، از آثار فضل از این العطار النیشابوری، از این عطار نرمو، که این به نظرم یک کمی آدم عجیب غریبیه، به نظرم این خیلی شخص صالحی نباشه. و صدوق متاسفانه آثار فضل رو مقدار از ایشون نقل میکنه که اون آثار کاملا مخدوشن، یعنی اینکه احتمالا کاملا اون آثار مخدوشه، وارد بحث فضل نمیشم اگه جای پیش اومد مستقلا متعرض بشه. علی ای حال این نکته رو چون یه روز عرض کردم تکمیلش کردم. برگردیم به بحث خودمون راجع به این حدیث نها ان بی مالیس اندک و اینها، اهل سنت مفصل بحث دارن هم در سندش هم در، لکن عرض کردم عده از علماشون اونی که الان قائل فضولی باطله عمدش اینه، هم در علمای ما هم عده گفتم فضولی باطل دلیلشون همین هست. البته عرض کردم علامه هم در تذکره این آورده حدیث حکیم و حکم نظام و حملش کرده بر این معنا که یک چیزی رو بفروشه و نداشته باشه و بعد داره بخره، و گفته به خاطر همین روایت و به خاطر اینکه این دیگه اجماعا باطله و معلومه سال اجماعیشان چطور، و یکی هم این که قراره، این قراری که علامه گفته خیلی منشأت هم، لیکن نکته‌ای که به نظر من خیلی باید به نظر من توجه روش نشده حتی اهل سنت، چطور شده همچین سنتی رو پیغمبر داشته باشه، نهی از 4 تا بیعه یا 5 تا بیعه، شرطین فی بیعه، و متاسفانه این رو فقط در مکه گفتن، در مدینه نفرموندن، و از این شواهد هم در میاد در مکه، در این فتح مکه گفته، سال 8 گفته شد، یعنی الان از علمای مدینه مشاهیر مثل عبدالله ابن عمر هم چهریسی نهام نشده. این هم روش را توجه بکنید. البته در این کتاب در این حدیث شرطین فی البیعم آمده، بیعتین فی بیعم آمده، صفقتین فی صفقم آمده، یعنی حدیثی که در کتاب اونا هست و در کتاب ما هم هست. شرط این فی بیع رو گفتن به این معنا که بگی اگر نقدن اینقدر، نصیعتن اینقدر، این رو اسم روشن به شرط این فی بیع. وقت صفقت این فی صفقه رو چی؟ بعضی اون گفتن نه، اون صفقت این فی صفقه یعنی دو تا معامله تو یکی، بگه نقدن اینقدر، نصیعتن اینقدر. دقت کردین؟ یک مشکل دیگه هم اینه که بعضیش داره بیعت این فی بیعه، اگه بیعتن باشه یه مشکل بیشتر میشه. یکی هم کلمه صفقته این فی صفقه، دیگه دیروز نخوندم در همین کتاب نصب الرایه 3 تا معنا برای صفقته این فی صفقه میکنه، و نها عن صفقته این فی صفقه میکنه. و شیخ طوسی قدس الله سره این به سای مطلب رو که آورده در تهذیب، بله نه خیلی هست یا دیروز خونده برتناشوی اصحاب سنن الا فلان ابن ماجه اختصره. ببینید و مرحوم شیخ طوسی با اینکه دو تا متن آورده در تهذیب، ما یک در ابن ابی جمهور فی درر اللعالی به اصطلاح ان النبی انه قال لا تحل صفقتان فی واحده، اینو ما الان نداریم، با این متنی که ایشان گفته بودن الان ما نداریم. ما این طوریه، ببینید در الان من از کتاب جامع الاحادیث جلد 22 که در بیعه صفحه جلد 22 صفحه 455 و 54 و 55 از اونجا میخونم. البته مرحوم ابن ابی جمهور احسایی رحمه الله علیه هنوز هم خود این شخص هم ما نشناختیم، اصلا این جد جمهور یا ابن جمهوره، ابو جمهوره، چون عرض کردم یه رساله یه کسی نوشته مجموعه امضاها و توقیعات ایشون در رسائلی که به خط خودشه، یعنی خاتمه ها ختامه ها انجامه های کتاب رو خودشون نوشتن، تو بعض جا نوشته مثلا فلان ابن جمهور، بعضی اسم ابن ابی جمهور، خود ایشون دو جور نوشته اسم جدش. خود جمهور هم جز اسماء کم در لغت عرب، اصلا ما کم داریم جمهور، کم داریم کلمه جمهور، اصولا کمال چه جمهور چه ابو جمهور. علاوه ایشون کتابی داره به نام درر اللعالی که وقتی اینجا ایشون کتاب رو نوشتن مرحوم آقای ملایر خدا رحمتشون شیخ با صفایی بود رفیق ما، هنوز چاپ نشده بود، اخیرا چاپ شده، شیدم در 8 جلد ندارم اما شیدم چاپ شد و خیلی هم اسم عجیبیه، یعنی خود مرحوم ابن ابی جمهور اسمایی که برای کتاب هاشم گذاشته اونا هم عجیب، حالا خودش که خیلی عجیبه جای خود یکی از مشکلات ایجا نمیدونم چرا بد سلیقه است، مثلا اوال لعالی، اوال یعنی لؤلؤهای عالی، میگن آقا بعدها بعدشون میگن نه آقای خودش اشتباه کرده، خوال لعالی لؤلؤها و مرمرهای گران قیمت، این قوال لعالی تصیز که علما بعد اسم و الا و الحمدلله کتاب اوال لعالی ایشان الان به خط ایشان نسخه اصل موجوده در کتابخانه آستان قدس، منم این سفر رفتم یکی از دوستان اونجا بود به من نشون داد، من به خط خودش اوال لعالی میدم، نسخه خود خط مرحوم ابن ابی جمهور فعلا موجود، حالا چه عجایبی در این کتاب هست الله اعلم. یک کتاب دیگه هم درر اللعالی، اینم خیلی خنده داره چون دور خودش یک سنگ در نجف دیگه، دور نجف لؤلؤ هم که مروارید هست، این کسی درر اللعالی نمیگه، دور لؤلؤ ولذا اصلا این آقا خدا رحمتش کنه نمیدونم چرا اسمای عجیب غریب است، چیزی دیگری بوده، حواسش پرت بوده، رضا بعضی ها تصحیح کردن نصر اللعالی، این نصر اللعالی با درر اللعالی یکی، اسمی که خودش رو داشته درر اللعالی است. یک کتاب دیگری داره که هنوزم نمیدونم چجوری خونده بشه، کتاب دیگری داره که چاپ شده و چاپ جدید هم شده، مجلی مرآت المنجا یا مجلا مرآت المنجا یا مجلی یا مجلی منجی یا منجا، اصلا خود عبارت کتاب معلوم است که این چیه، اسم کتاب اصلا چیه، ایشون چه چیزی رو میخواسته بنویسه. این هم و عده هم معتقدن بهترین کتابشون همونه، منجی مرآت المنجا، مباحث کلامی داره، عقایدی داره، اصول فلسفی داره، مرد فیلسوفیست، ما کنار نفهمیم، فقط ایشون یک کتابش کمی سرتای خوبی داره که نمیدونم مال خودش از کسی گرفته، الاقطاب الفقهیه که توی قم چاپ شد، تا حالا چاپ نشده، نه حالا چاپ شده مثلا 30 سال 40 سال قبل، این الاقطاب القوم فقهیه مطالبش اجمالا بد نیست، قواعد فقهیه است، هیچ کسی هم با ندیدین قواعد فقهیه روز اقطاب اون تفسیر قطب قاضی فقهی رو تفسیر قطب بکنه، قصر فقهی الاقطاب الفقهیه مال خود ایشانه، کسی دیگه نداریم، اما کتاب فکر میکنم از کسی گرفته، یا سنی یا شیعه، فکر میکنم مال خودش، تو یکم مرتب کتاب مطالب کتاب یه مقدار مرتبه که احتمال در اینم از کسی دیگه گرفته، مال خودش نباشه. حالا بلا نمیدونم کی بوده، حالا آیا حاله بله و مخصوص البته مرحوم حاجی نوری در خاطر مصدق سعی میکنه توصیحش کنه، اما با تمام این حرفا میگه این اوال لعالی مقدمی داره، مقدمش قبول نمیکنه. خب یکی از آقایان بزرگان قوم رحمت الله علیه این چاپی کردن، چاپ 4 جلدی شده اوال لعالی، تا حالا چاپ نشده، منم وقتی میخواستم مراجعه کنم به همون نسخه خطی مراجعه میکنم، اوال لعالی تازه چاپ شده، تازه این بود 30 سال قبل، 25 سال 30 سال قبل. یکی از آقایون نوشته که بعضی آقایون که این که ایشون ثقه نیست، ایشون میگه نه خب ثقتون و ایو ثقته، شاید نگاه نکنه ایشون کتابشه که عجایب و غرایب فراوان داره، نه یکی دوتا. حالا میخوام بگم علی حاله همینه که مرحوم صاحب حدایق داره که اصلا نه خودش نه کتابش هیچ کدوم قابل اعتماد نیستن. این انصافا همینطور عجب از همین مرحوم روضات الجنات خیلی عجبه واقعا. اگه آن حال کردن تو هم دستگاه ها تو روضات الجنات چه حالش نگاه کنی، اولش میشه الحکیم العارف القرآن، خیلی در آخرش در اصل وساقت شبه میکنی. اول ترجمه با آخر ترجمه تقریبا مونده بقید بلانسان در عقل شبه میکنه. اول ترجمه خیلی الفاظ و بعد هی کمش میکنه کمش میکنه آخر ترجمه کاملا ایشون رو بزن. به هر حال هم خود ایشان هم کتاب ایشان هم شخصیت ایشان بعضی از بزرگان که هنوزم در قید حیاتن اسم میبرم میفرمودن که ایشون چون در دوران صفویه بوده سعی کرده با این کتابهاش کتابی نیست که بین شیعه و سنی یک نوع تألیفی درست بکنه به اصطلاح، چون جنگ ها بین صفویه و عثمانی ها بودن. حالا میدونم ایشون مطلب از خودشون فرمودن، اصلا ایشون متوفای 908 یعنی ایشون هنوز اوائل صفحه، اصلا جنگی خبری نبوده، ایشون شخصیت اجتماعی نداشته که بخواد تأثیر بذاره به این دولت صفویه و عثمانی ها، در اون حدا نبوده، یه فرد مجهول هویی است که اصلا هیچ چیزش معلوم نیست. و اصولا 906 شاه اسماعیل صفویه رو بنا گذاشت، ایشون متوفای 908 جنگ ها مال بعده، اصلا ربطی به این زمان نداره، جنگ های صفویه با عثمانی ها ربطی به این زمان نداره. اصلا 908 هنوز دولت صفویه کامل نشده بود، چون شاه اسماعیل 16 ساله بود که قیام کرد با مرید، اصلا به عنوان مرید چیز هم قیام کرد، مرشد اعظم و اینها، اونا هم با کشکول و منتشه و دوربرش حسین درویش ها و یواشاش ایران گرفت، تا شد 30 ساله 14 سال طول کشید تا مسلط به ایران شد شاه اسماعیل. اصلا زمان 908 که ایشون وفات پیدا کرده دولت صفویه کامل نبود، که اصلا برسه به مسئله جنگ و با عثمانی ها و ایشون بخواد یک صلح بین دو تا دولت بده و نمیدونم شاید یک، یا من تاریخ بد خوندم این آقا بد نوشتن یا علی حاله، چون دیدم بعضی چیزهای عجیب غریب دارن فعلا راجبه ایشون میگن. ما که راجب اسم خود جدش هم شبهه داریم، چون میگم الان یه رساله نوشته شده هم به نظرم چاپ نشده، تا اونجا که من میدونم چاپ، من نسخه یه چیزی شیدم چیه با تایپشه، یکی از غربی ها نوشته، مجموعه نسخ تو ایران تو غیر ایران که انجامه هاش به خط خودشه، کتب تو و انه مثلا به انه فلان کتب او فلان خودش به خط خودش، بعض جا جدش جمهوره بعض جا جدش عدی جمهوره، من هم دفعه نمازه این جدش هم اسمش چیال دیگه چه خودم اسماء کتبش هم عجیب و غریبه، فقط این اقطاب فقهیش اسمش عجیب و غریب، اما خب لااقل مطالبش بد نیست، انصافا مطالبش که به قواعد فقهی میخوره، اما ما کسی دیگه نداریم که قواعد فقهی رو بگه اقطاب فقهیه. ایشون داره لا تحول و صفقتان فی واحد است، این خب مال اهل سنت گرفته از اهل سنت، و به استثنای این کتاب ابن ابی جمهور که هیچ ارزش نداره، ما یک روایت در تهذیب داریم که میخونم امروز، داره اینجا و ان شرطین فی بیعن، این ما داریم، وقت شرطین فی بیع اینجور گفتن نقدن کذا نصیحتن کذا، شرطین فی بیع روشن شد. یکی هم دیگه داریم، بله از باز در تهذیب، هر دو در تهذیب، من یه توضیحی حالا یه امروز نشد پردا عرض کنم، این دو تا روایتی که من دارم امروز میخونم از تهذیب، هر دو رو تهذیب در ابواب و زیادات آورده، دقت بکنین، من عرض کردم کافی گاهی 30 تا 40 تا 50 تا باب ذکر میکنه، بعد دیگه باب و نواده، این باب و نوادرش نگاه که میکنیم ناظر است به همون ابواب گذشته، احادیثی که مناسب با ابواب گذشته است یک جامعه اشکال داشته تو باب نوادر اشکال یا باب و نادر، صدوق در کتاب فقیه مثلا کتاب طلاق که تمام میشه باب و نوادر به طلاق، و عرض کردیم کرارن مرارن تکرارن مثل مسائل شیعه، مثل وافی، مثل بهار، اخیراً مثل جامال احادیث، وقتی از کتاب صدوق نقل میکنه یا شیخ طوسی نمیگن توی باب اصلی بود یا تو باب نوادر، این یکی از اشتباهات، دقت کردیم، چون ما انواع بحثا رو در حدیث میکنیم، اگر خواستید تدوین حدیث بکنید این عنوان باب رو بیارید، یه دفعه حدیث رو کلینی تو باب آورده، تو باب نوادر آورده، مربوط به همون هم تو باب نوادر آورده. الان در کتاب آل بروجردی این فرق نگذاشتن. الان این دو حدیثی که اینجاست، حدیث شماره 4 و شماره 6 در جلد 7 تهذیب تو باب زیاداته. چون مرحوم شیخ که اول، چون کتاب تهذیب حتما شنیدین، چند بار عرض کردم، شرح مقنعه شیخ مفیده، یا قال و اقول، بعد شرح میده واسش، و در زمان شیخ مفیدم هست، یعنی همون شیخ مفید زنده بوده، چون میگه مثلا دام زلو مندزلو یا چیزی که داره بر حیاتش میکن. جلد دو، میانهای جلد دو به بعد دیگه من رحمه الله قدس الله من روش همون وقتا بود. به هر حال ایشون بعد از این که روایاتی رو در شرح عبارات شیخ مفید میاره، بعد از اون بابی داره از زیادات، این زیاداتش ناظر به روایات سابقه. حالا ممکنه کسی بگه این زیادات نکته خاصی نداره، دقت کنید، ممکنه بگه نکته خاص، من نمیخوام الان بگم نکته خاص، نوادر که واضحه، زیادات نکته خاصی داره یا نداره نمیخوام بگم، اما از نظر علمی خوبه جدا بشه، دقت کنید. مثلا اینجا میشه تهذیب جلد 7 تو پرانتز بنویسه باب و نواد زیادات. همین بحث رو، همین بحثی که الان داریم، بله، توی همین بحثی که الان ما داریم، ببینید الان اینجا در همین کتاب جامع الاحادیث دقت کنید، در این که چون من عرض کردم یه توضیحات دیدیم که اگر بابا این کتاب ها میخواد دو مرتبه چاپ بشه، روش کار بشه، این رو بیاین نکات فنی رو توش بله مراعات کنی. توی اینجا، توی باب 34، بله، در اینجا از تهذیب نقل میکنه، لذا نگاه کنید نوشته صفحه 49، این تو خود کتابه، تو متن کتاب، این دوتا حدیث تو زیاداته. این کار رو در این، نه در وافی این کار کرده، نه در وسائل این کار کرده، نه در بهار این کار کرده، نه در جامع الاحادیث که الان نوشته شده، متاسفانه تو جامع الاحادیث هم، و این نویسنده جامع الاحادیث هم عرض کردم آقای بروجردی، چون حدیث شناسه، واقعا حدیث شناسه، عرض کردم آقای بروجردی یک نکته اصلی دارن که خیلی جای توجهه. ایشون میگفتن مرحوم صاحب وسائل که ابواب حدیث رو، یعنی احادیث رو جمع کرده حسب ابواب فقه، مسائل فقهی، و ما باید حدیث رو جمع حدیث حسب حدیث. این نکته جالبیه، خیلی فرق میکنه. ایشون حدیث رو جمع کرده به حسب حدیث شناسی. اگر به حسب حدیث شناسی جمع کردین، این نکات باز ذکر میشه، کدوم تو باب نوادره، کدوم تو باب اصلیه، اصلا کافی از این روایت چی فهمیده، عنوان باب کافی اصلا چیه، چون کافی عنوان بابش اصلا بعد جا نکات فنی داره. یه وقتی شرح دادم، حالا دیگه حال شرحون رو نداره. علی حال در اینجا هم داره که بله، در این روایت دوم کار بعد سندش میخونم، و ان بیعین فی بیعین، اینه داریم ما، ان بیعین فی بیعین، پس شرطین فی بیعین داریم، بیعین فی بیعین داریم، صفقتین فی صفقه هم داریم. عده از اهل سنت اون صفقتین فی صفقه رو گرفتن و شرط دادن. صفقه به معنی عقد، قرارداد. اینا گفتن مراد از این حدیث این است ما در یک قرارداد دو تا قرار بدیم، هم اجاره باشه هم بیع باشه، دقت کردین؟ اما شرطین فی بیع نقدن کذا نسید، روشن شد شما؟ خود اهل سنت، من دیگه نخوندم، تو نصف رایه بود، برام بود بخونم، دیدم شما خسته شدین، خودم خسته شدم، دیگه همه اهل سنت خوندیم. اونجا چند تا، سه تا معنا برای صفقتین فی صفقه میکنه، در کتاب نصف رایه نقل میکنه، و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب که حدود 100 سال وفاتش بعد از صاحب دائمه، صاحب دائمه مرد ملایی انصافن، ایشون فقیه معروف و قانونگذار اسماعیلی هاست، اسماعیلی ها تا الان کسی غیر از ایشون نداره، تا الان حتی من نسخی رو که از این دیدم، شرح حال نسخی که در هند و اینا هست مال اسماعیلی ها، حواشی هم بر کتاب نداره و دائم نداره، و انصافاً مرد ملایی است، مرد ادیبی است، اطلاعات بسیار خوبی داره، مصادر خوبی از چیه پیچش بوده. و من همیشه عرض کردم اسماعیلی ها در حدیث صفرن کلا، ما الان در کتب رجالی خودمون در رجالی اهل سنت یک نفر راوی نوشته باشن اسماعیلیون نداریم، زیدی داریم، عامی داریم، واقفی داریم، فتحی داریم، من گفتن کیسانی، اینجور چیزا داریم، اسماعیلی اصلا نداریم. ولذا دائم الاسلام کلن از ما گرفته، از مصادر ما گرفته. اضافه بر او چون ایشون قاضی القضات و قانونگذار تقریبا در زمان الامام المعز خلیفه چهارم امام چهارم فاطمیای مصر، چهارم ایشون الامام المعز، ایشون از طرف اون بود و خیلی هم به ایشون علاقه داره، به الامام المعز. البته معز هم انصافا خیلی ظاهر و صلاح و مثلا لباس ساده بپوشه و سوار اسبی که میشه چطور باشه، خیلی سلوک ساده ای داشته. این قاضی نعمان قاضی ایشانه، چند جا تو دائم از اون نقل میکنه، مثلا یک کتاب داره در شرح احوال امام معز، چاپ نشده و شاید 10-15 سال، من دارم نسخه ازش داره، شاید 10-15 سال ازش چاپ شده کتاب، که در شرح احوالات معز به اصطلاح خلیفه چهارم فاطمی های مصر. الان که رماکان و انصافا مرد ملایست، ایشان این حدیث رو داره به عنوان روینا عن جعفر ابن محمد عن ابی، عرض کردیم سه جور خونده شده، روینا، روینا، روینا. این چاپی هم که کردن مال خود اسماعیلی هست در دائم الاسلام، این هم بعجا روینا داره بعجا. من فکر میکنم دیگه حال شرحش هم ندارم، روینا بهتر باشه و توضیح موکن لا محله. روینا یا روینا عن جعفر بن محمد عن ابی عن آبائه ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهی عن شرطین فی بیع واحد. این رو سنی هم ندارن، عن علی عن رسول الله ندارن. ایشون از چه کتاب ما گرفته اینم الان ما نمیدونیم. ایشان از کتاب های ما که احتمالا پیش ایشان بوده، یکی کتاب جعفریات یا اشعثیاته که آقای بروزی چاپ کردن، یکی هم کتاب سکونیست. در کتاب سکونی و اشعثیات که احتمالا یک کتاب از هر دوشون، ان علیین قال، بعض اون قاله رو زدن به رسول الله و از زدن به علی نبی طالب، احتمالا ایشون از اونجا گرفته، از کتاب سکونی گرفته و قاله رو به رسول الله زده، احتمالاً ما الان همچی چیزی نداریم، در سنی هم نداریم. وقت اونجا داره نها ان شرطین فی بیع واحد، وقد اختلف فی تأویل ذلک، وقد اختلف فی تأویل، اختلف فی تأویل، فقال قوم، این معنا رو اول آورده، یقول البایع ابی او که به نقد کذا و به نصیحت کذا و یعقد البیع علی هذا، و قال آخرون هو ان یبیع سلعه به دینار علا ان دینار اذا حل اجله هو اخذ بهی دراهم، دو تا معاملش کرده، گفته من اینو میفروشم به شما به 100 دلار، وقتی هم که میخواید 100 دلار به من بدید به جاش از تو مثلا 6 میلیون میگیرم. ببین دو تا معامله، یه صرافی هم کرده، صفقت این فی صفقت الی آخر، چون وقت تموم شد عذر میخوام دیگه، انشالله فردا بقیه عبارت رو میخوام. صلی الله، چون دیگه بالاخره به هر وقت در حدیث و میشیم باید